تفکیک قوا را از غالب صادق آوردید یا غالب واقع، اینجا جواب میگیره.
بله.
که لزوما قرار نیستش شکل بله. حکومت اسلامی
بله.
از یا مبانی قرآنی باشه یا تاریخ اصلا اسلام اومده باشه، کاری که الان متأسفانه برخی از اهل سنت میکنن، لزوما بر نوع حکومت هایی پافشاری میکنن که از تاریخ اسلام در اومده باشه
بله.
و اسمش هم میذارن راستینی، دقیقاً همینجوره
که بله. یعنی ما شکل حکومت میتونه بر اساس اقتضائات مکانی و زمانی و شرایط و موقعیت میشه، اما نوع حکومت مردم سالاری دینی است. حالا میتونه این چون جمهوری مستحضر هستید دو تا معنی سطح معنایی داره، یکی جمهوریت به معنی دموکراسیه، یکی جمهوریت به معنی شکل حکومته. یعنی مثلا الان انگلستان دموکراسی منتها شکلش جمهوری نیست،
مشروطه است،
یعنی سلطنتیه. لذا اگر جمهوریت رو ما به معنی شکل بگیریم، چون هم معنی نوع میتونه از توش در بیاد هم معنی شکل، در اون صورت ما به اصطلاح حکومت مردم سالاری دینی میتونه غیر جمهوری به معنی شکل حکومت باشه، میتونه مثلا شکل اشکال دیگه داشته باشه.
دقیقا همینجوره. بحث مردم سالاری دینی به نوعی میشه گفتش یا جمهوری اسلامی ایران یا انقلاب اسلامی برخواسته خوب اندیشه حضرت امام، یعنی حضرت امام فردی بود که بعد از در واقع سالها اینو تدوین کرد یا جمع‌آوری کرد یا منسجم کرد، بالاخره
احیا کرد
و سرانجام به مرحله در واقع اجرا رسوندش. اما مقام معظم رهبری صحبتی داشتن در تاروشی یک سال و نیمه پیش، گفتن که دیگه الان دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران یا کنار زدن لزوماندیش انقلاب اسلامی ایران نیستن، الان به دنبال استحاله. اتفاقا دنبال جمهوری اسلامی ایرانی هستن که در رأسش یک معمم هم باشد، اما به آرمانهای امام در واقع تبعیت نکنه و به آمان امام اعتقاد نداشته باشه. در بود مردم سالاری دینی، حالا که ما میخواییم الگو بشیم برای نه تنها جهان اسلام و سعی مانه که برای جهان انسانی، برای کل جهان الگوی رای بدیم که این الگو الگوی باشه که بتونن مستضعفان دنیا از شر ظالمینی که الان هستن، چه اون در واقع صهیونیست هایی که انجمن بین المللی دارن، چه اون سرمایه‌داری های بین المللی که دولت های جهان رو میچرخونن، رئیس جمهور آمریکا رو میبرن، رئیس جمهور جدید میارن، مردم از این رها بشن، ما باید به چه اندیشه‌ای از امام پایبند باشیم که گرفتار این استحاله، این که الان غربیه میگه اتفاقا جمهوری اسلامی ایران تو بمان، اما جمهوری اسلامی ایرانی باشد که یک روحانی در رأس کارش باشه، به تعبیر رهبری یک معممی در رأس کارش باشه که زاویه داشته باشه با اصل جمهوری اسلامی ایران، اون سکولاریسمی که اونا میگن دین تو از سیاست جدا کنم قبول بکنم. در خدمتتون هستم آقای زوره.
بله، من اول این تعبیر قدری به نظرم تنقیح کنیم بد نیست، این که ما الگو بشیم، چون در این تعبیر ما الگو بشیم یه قدری بوی یعنی مثلا خودخواهی ملی ازش به مشام میرسه. من خب عرض کنم نه،
ما به دنبال این هستیم که امت اسلامی،
ما به دنبال این هستیم که کمک کنیم به جوامع دیگه در حد توانمون که اونها هم بتوانن به اون الگوی اصلی اسلام برگردند، همون گونه که ما برگشتیم. و از قضا همین نکته جناب عالی گفتش بسیار مهمه، ممکن
است بعد از اینکه اونا اومدن بله. از ما بزنن جلو.
بله، یعنی همین نکته ایشون مطرح کردن که ممکن ما خدای ناکرده 20 سال دیگه 30 سال دیگه دچار استحاله بشیم، اونا ممکن نه دچار همون حقیقتی باشن که اونا به ما بگن شما دچار استحاله شدید، کما که در یک مقطعی چنین خوفی در بعضی از گروه های اسلامی تو بعضی از کشورها ایجاد شده بود که نکنه که مثلا جمهوری اسلامی در از اهداف خودش زاویه میگیره، و اونا میگفتن که اگر شما این راه رها کنیم ما رها نمی کنیم. ببینید این باز خاصیت اسلامه، یعنی اسلام یک دیدگاه فرابشریه، بنابراین ما ایرانیان، مردم لبنان، مردم افغانستان، پاکستان، بحرین، الجزایر، هر کشور اسلامی دیگری و حتی مسلمانان کشور غیر اسلامی، مسلمان کشور غربی یا فرض کنید که در کشور آفریقایی، ما همه به دنبال یک الگو هستیم و باید به هم کمک کنیم برای اینکه بتوانیم الگو رو اولا درست بشناسیم، طراحی کنیم و بهش التزام داشته باشیم. به همین جهت واقعا بحث ما ایفا یک رسالته، یعنی اگر که ما به یک حقیقتی رسیدیم مجاهدت کنیم، تلاش کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم که این دستاورد برای دیگران هم حاصل بشه. مثلا اینکه بنده مثلا دو کلمه ممکن درس بخونم و به دیگران یاد بدم که شما مثلا یاد بگیره همون چیزی که من یاد گرفتم. و در این زمینه واقعا نظام جمهوری اسلامی امروز الگو شده است. ببینید جریانی که الان در بحرین وجود داره، در بحرین چی خواستش هم نیست، یعنی نمیذارن که یک دموکراسی واقعا شکل بگیره، حتی نه اسلامی، بگید مردم سالاری مطلق. الان نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که در کشورهای مختلف خود مردم سالاری تحقق پیدا کند. مسئله ما با رژیم قاسم صهیونیست الان همینه دیگه. میما شما دارید برای یک سرزمین حکومت میکنید، اینجا دارای 7-8 میلیون جمعیت، یه دهی از مردم این سرزمین هم در خارج از این مرزها آواره شدن. خب بذارید نوع نظام این کشور و این سرزمین رو مردم مشخص کنن. هر فلسطینی در هر جای دنیا که هست یک رأی داشته باشه. اساسا اجازه نمیدن که این حرف به گوش مردم جهان برسه. یعنی با ابزارهای تبلیغاتی که دارن و شلوغکاری که در میارن، اصلی کردن مسائل فرعی، اساسا این مسئله در محاق قرار میدن.
حتی یه اشکالی مسئله داره، این طریق مطرح شده فکر کنم خود رهبری هم مطرح کردن، یه اشکالی داره اینه که ما میپذیریم اون اسرائیلیایی که به زور سرنیزه از جای دیگه اومدن اونجا، اونها هم بیان رأی بدن.
نه یار گفت منهای اونها دیگه، یه بار مثلا
منهای
اونها،
بله اونها استثنا. بنده عرض میکنم که رقمشون تعدادی نیست، حتی اگر مثلا کسی بگه کسانی که مثلا 30 سال سابقه سکونت در اینجا دارن، باز هم بالاخره قلعه واقعا با همون مسلمانان و اعراب اصیل فلسطینی است که در خارج از فلسطین الان آوارش بودن، در کشور اردن بسیار هستن، در سوریه هستن، در خود لبنان هستن، در بقیه نقاط دنیا پراکنده شدن. من میخوام عرض کنم که اساسا ادعای غربی ها برای دموکراسی یک ادعای دروغینی واقعا. امروز حمایت آشکار غربی ها از هجوم به یمن، خب این در مقابل چیه؟ در مقابل دموکراسی دیگه. یا حمایت از پادشاه بحرین و نظام پادشاهی بحرین در مقابل خواست مردم یمن، یا اتفاقی که چند سال قبل بوده مثلا 15-16 سال یا بیشتر در الجزایر افتاد، در الجزایر زمانی که اون مردم مسلمان و جبهه اسلامی پیروز شد، اینا بلافاصله بهانه درست کردن و انتخابات رو به هم زدن، بگیر و ببند ایجاد کردن، حکومت نظامی ایجاد کردن. امروز حکومت هایی که در کشور اسلامی سر کارن الا بسیار نادر، اینا واقعا به تعبیر حضرت امام به زور سرنیزه‌ای بر سر کارن که این سرنیزه رو کشورهای غربی در اختیارشون قرار دادن.
یا با نظامی های کسی هستن که مستقیم نظامی هن، یا مثل آدم هایی میان سر کار که با نظامی ها ارتباط دارن و زد و بند دارن، یعنی اساسا جز نظامی گره اونم نظامی هایی که ارتباط با بله. امریکا دارن. یعنی اصلا غیر این تو منطقه ما زورن اتفاق نمیفته، هیچ تغییر و تحولی، هیچ حکومتی، هیچ پادشاهی در آن.
بله من قرارم این هست که اگر مثلا 50 سال قبل اساسا در ذهن روشن فکران مسلمان و غیر مسلمان تلفیق بین دین و دموکراسی یک امر محال می نمود، اساسا اینجور بود. امروز حداقل این هست که در ذهن همه این روشن فکران متفکران دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی یک مقوله قابل قبولی است و یک مقوله مطلوبی است. حالا باید در ابعادش فکر کرد و همونطور که جناب دکتر مهندی مطرح کردن، قالب و شکل تحقق مردم سالاری دینی ممکن متفاوت باشه. این تفاوت از کجا میاد؟ اولا از اختزاعات منطقی و محلی و جغرافیایی تاریخی و غیره. دو، اختزاعات زمانی. سه، تجربه بشری. یعنی اینکه ما تفکیک قوا رو فرض کنیم در قانون اساسیمون از تجربه بشری به دست آوردیم، این رو میگیم به خاطر اینکه عقل اقتضا میکند که ما از این عقل تجربی بشر استفاده کنیم و اتفاقا این خودش یک منبع است برای به دست آوردن احکام شریعت و اون مدل حکومتی.
خب منتقدینی که مثلا میگن که مثلا تفکیک قوا از قالب صادق وردی یا قالب باقی، میگن حالا این که تجربه بشری استفاده کردی، باقی چیزا رو تجربه بشری استفاده کن، دین رو بر توزه فردی.
اگر که اونها واقعا یک اشتباه در دین داشته باشن، میشین باشون صحبت میکنیم، چون خیلی امر تخصصی است دیگه. این که اجمالاً نقل و عقل در کنار هم هماهنگ با یکدیگر، همتای یکدیگر منبع معرفت دینی است، این رو قبول داریم. عقل و نقل در حتی در فقه که بیشتر منابع ما منبع نقلی است، اونجا هم عقل رو آوردیم به عنوان یکی از منابع. ولی اینکه کدام منبع در کجا به کار گرفته بشه و حدود کار کرده اون منبع چیست، خب برای نیاز به بحث تخصصی و در این بحث تخصصی به هر نتیجه حقی هم برسیم بهش ملتزمیم. یعنی ما به هیچ امر از پیش تعیین شده‌ای در عرصه فکری و در عرصه علمی پایبند نیستیم، یعنی هیچ نوع تعصب فکری و علم نداریم. میگیم بسیار خوب آقایانی که این حرف میزنن که در بقیه زمینام سراغ عقل بریم، میگیم اگر که عقل و نقل به ما اجازه بده در بقیه زمینام سراغ عقل بریم میریم، و اگر اون عقل باشه واقعا، چون گاهی اون عقل نیست، اون ضد عقله. مثلا فرض کنید که جواز همجنس بازی در کشور غربی، این واقعا عقل یا ضد عقله، بلکه خواستهای شهوانی جامعه اون رو برای نظام حکومتشون تحمیل کرده. بنابراین قابل بحث است، ولی اجمالاً حرف درست است این مطلب که ما از منبع عقل و تجربه بشر هم در مدل سازی حکومت و فرایندها و در واقع روش ها باید حتما استفاده بکنیم.
مثلا عقل خودش یکی از ادله شرعی است دیگه. بعدم بنای عقلا هم باز از منابع بله. شرع عرف، عرف عام، عرف خاص.
یه اتفاقی که میفته اینه که این نظام سلطه همه رسانه‌های بین‌المللی دست بشه، یعنی از مهمترین جراید گرفته تا مهمترین در واقع کانال‌های تلویزیونی در اختیار این هاست. خب حتی قوانین کشور بریتانیا رو تغییر دادن که بتونن اونجا رسانه داشته باشن. آقای رابرت مورداک، روبرت مردوخ، حالا به زبان یا ایپی یا زبان خودشون، و افراد دیگه که هستن که اینها قودهای رسانه هستن، نمیذارن صدای انقلاب اسلامی برسه. همین شبکه‌های صدا و سیما رو به ماهواره مختلف در واقع به نوعی تحریم میکنن. توی سال 2011 من یه تصویری دیدم در جنبش اشغال وال استریت، یک خانم یک پلاکاردی دستش بود، نوشته بود که برگردیم به سمت بانکداری اسلامی. و برای خود من خیلی جذاب بود، خدا اینا تو آمریکا چی دارن میگن بانکداری اسلامی، ما خودم داخل ایران یه سری انتقادات جدی به بانکداری داریم، بعد اینا چی میگن. بعد خب چون تخصص آمریکایی رو این خیلی بحث کردم، با دوستان در داخل امریکا ارتباط گرفتم، و جالب بود که در داخل امریکا چند بانکی وجود داره که مال برخی از افراد مسلمانه که وامهایی میدن بدون بهره. و جالبه که در داخل جامعه امریکا تو اون شهره که این بانک ها وجود داره، مردم نگاه بسیار مثبتی به مسلمان ها و نسبت به بانکداری اسلامی دارن. میخوام این سوال رو مطرح کنم جناب دکتر مهندی، ما خیلی از چیزها رو در واقع انقلاب اسلامی و الگوی مردم سالاری دینی و حکومتداری در واقع حکومتداری کلن داریم که اگر واقعا درست پیاده بشه، مردم جهان تشنه اینن که در کشورشون پیاده بشه و هیچ ابایی هم ندارن بگن که برگردیم به بانکداری اسلامی. ما چرا نمیتونیم اون قسمتایی که میشه جهانی بشه، اون قسمتایی که میتونیم صادر بکنیم به سایر کشورها، که بگیم آقا این الگوهای انسانیه که شما ها استفاده کنید، چرا اونها خوب کار نمیکنیم، چرا اونها رو پررنگ نمیکنیم؟
نگاه کنید، حالا ما توی یک زمینه به هر حال کمکاری داریم و اون در معرفی خود انقلاب اسلامی و ایده های انقلاب اسلامی. حالا یه جمله ای هم از رهبری احتمالاً حضرت علی هم شنیدید که ایشون میفرمایند که این انقلاب از کمکارترین انقلابات در معرفی خودش است. کلن تو حوزه اطلاع رسانی ما به نظرم بسیار ضعف داریم، اما در خصوص نظریه پردازی
امام هم میانه کلمات امام هم تو وصیت نامه‌شون خیلی تاکید داشتن که ما در واقع رسانه هایی استفاده بکنیم که در جهان مثل روزنامه های سراسری این چیزا رو بتونیم در جهان حرفمون رو بزنیم، ولی کسی دنبالش نرفته. تا به این لحظه نمیبینن کسی دنبال یک رسانه فراگیری باشه. حالا یک دو تا حرکت توی صدا و سیما شد، پرس تی وی، اسمان تی وی، ولی جاهای دیگه، ارگان های دیگه.
حالا من البته احساس میکنم که در سالهای اخیر خیلی وضعیت ما داره بهتر میشه از جهت خود روش های کار رسانه ای، حالا نه از جهت ضرورتا ابزارهاش. این استش که ما تا این زمینه که کلن مشکل داشتیم و داریم حالا، اما در خصوص نظریه پردازی هم نگاه کنید، خود غرب که حالا مثلا به یک ثباتی مثلا حدود یک قرن به یک ثباتی رسیده، خب اینا سه قرن پشت سر گذاشتن از مثلا بعد از انقلاب فرانسه و چقدر افراط و تفریط های زیادی رو پشت سر گذاشتن با بحران های مختلفی.
پنج دوره جمهوری تو خود فرانسه رو افتاد، یه پادشاهی شد، جمهوری شد،
دیکتاتوری شد،
بعد
ناپلئون اومد، و بعد حالا از جهت سیاسی، از جهت اقتصادی بحران های اقتصادی، مثلا اون بحران 1929 که کل غرب رو فرا گرفت و اونها مجبور به تعیین نظر در نگاه اقتصادشون و اقتصاد کلاسیک شدن. اینی که یعنی یک اندیشه‌ای که به هر حال تحقق پیدا کرده بود، حالا مثلا میشه گفتش چند ده ساله که یا کمتر از 100 ساله که اینها به یک ثباتی رسیدن، که حالا این ثباتش هم باز ثبات نسبیه برای بکنید فقه شیعه. حالا نمیدونم در این خصوص آقای دکتر زوین با من هم نظر هستن یا نه، فقه شیعه از یک جهت از فقه اهل سنت یه مقداری عقب تره، اونم از جهت تجربه حکومتی است. چون اهل سنت از همون زمان پیامبر تا 1915
یعنی
حکومت اسلامی داشتن دیگه، همیشه حکومت اسلامی، پایان حکومت امپراتوری عثمانی. البته غیر از اونش هم باز به هر حال حکومت‌هاشون ادعای اسلامی بودن رو داشتن، اما خب فقه شیعه که هیچ حکومتی نبوده که، یعنی تجربه حکومت رو نداشته، همین تجربه نداشتن موجب میشه که بالاخره خیلی چیزا هستش که ما تو تجربه واقعا میتونیم، یعنی حتی فقها تو تجربه میتونن مشکلات رو کشف بکنن و براش راه حل فقهی پیدا کنن. این هستش که یک مقدار در جامعه ما مسئله تجربه کم تشیع از باب تشکیل حکومت هم هست. حالا خود این فاصله گرفتن باز شیعه از با اهل سنت به نظر من این تفاوت رو هم داره که در جهان تشیع در قرون اخیر یه مقدار اصلا تفکر حکومتی، فقه حکومتی یا فقه حکومت به اصطلاح تضعیف شد به دلیل نظریه‌های تعطیل و اینجور چیزا که رایج شد، اما در اهل سنت تقریبا هیچ موقع اسلام غیر سیاسی نشد. در میان اون یک علی عبدالرزاق به اصطلاح مصری یا سوری بود که یه چیزی مطرح کرد مثلا 100 سال پیش که همه هم بهش توپیدند و به اصطلاح ردش کردند، ولی در شیعه به اصطلاح به نوعی این طولانی شدن تجربه فقدان حکومت زمینه‌های به هر حال نظریات غیر حکومتی رو تقویت کرد در میان حتی علما، و همین ها موجب شد که ما موقعی که حالا اومدیم تشکیل حکومت بدیم ما اون پشتوانه تجربی رو نداشتیم، لذا مثلا یه مقداری فرصت میخواد، به نظر من فرصت میخواد که ما بتوانیم مثلا در خصوص نظریه اقتصاد اسلامی به یک اجماع نخبگی برسیم. نظریه وجود داره، مشکل ما اجماع نخبگی است و من فکر میکنم یه مقدار در این زمین است ما مشکل
داریم. به شرط اینکه کار کنیم روی من، ولی واقعا در حال حاضر
شکی بهش اعتقاد داشته باشیم و کارت کنیم. خیلی ها کار میکنن اعتقاد هم ندارن بهش و متاسفانه خب خروجی نداریم.
ولی مهم هم که نه دانشگاه ما امروز، متاسفانه نهاد حوزه ما خودشون رو مسئول تأمین اون محتوا و پشتوانه نظریه حاکمیت چندان نمیبینن. یعنی مطالباتی که
کلاس الان وقتی از روحانیت ما کلاس رو توی میبینن که خودشون از حکومت جدا کنن
و بعدا مطالبه کنن فقط. ببینید مثلا این که بگیم آقا دولت فلان باید بکنه، حکومت باید فلان کنه، مثلا بانکداری ما اسلامی نیست، خب اون بزرگواری که مثلا انتقاد داره که این بانکداری ما اسلامی نیست به طور کامل، بعد خودشون بیان یک لجنه تشکیل بدن، شاگردانشون افرادشون و اون مدل رو ارائه بدن، بگن آقا این مدل به جای این مدل. یا استاد دانشگاهی که میاد مثلا توی برنامه تلویزیون انتقاد میکنه از نظام اقتصادی کشور، خب باید راه حل ارائه بده. البته هم تو که فرمودید اخیراً باز قدری این مسئولیت شناسی در حداقل مطالبه میشه، یعنی باید ما یک مطالبه ای داشته باشیم از حوزه و دانشگاه به طور مشترک که در کنار هم و با هم باید به این برسن. اینکه باز هر کنم از این دو مجموعه بخوام به تنهایی کار کنن به ارائه دیدگاه بدن، باز به یک تنازع دیگری خواهد انجامید. و همونطور که مطرح کردید، خب ما واقعا از نظریه پردازی در آغاز راه هستیم، با این حال بسیار سریع جلو اومدیم، یعنی این حال بسیاری از مسائل برامون روشن شده.
کمتر از کارگزاران وقت داریم، همزمان اگه بخوای جنبندی هم بکنید، من
کارگزاران حکومتی هم بعضن خیلی
تازه بس اعتقاد گل میکنه شما جمعش
کارگزاران حکومتی هم بعضن خیلی به این الگوهای دینی و بومی خیلی معتقد نیستن،
حتی علمی فرمایید.
بله،
یعنی من که به اقتضای دانش اقتصاد، دانش علوم اجتماعی واقعا کار کنم، اون رو هم خیلی پایبند نیستن موجودن ما متأسفانه.
به چیزای لبه دستی مثلا مثل به مطالبات رهبری، مثل اقتصاد مقاومتی، به این چیزا هم معتقد نیستن، چون رهبری موادیه که و مفادیه که اعلام کردن برای اقتصاد مقاومتی تا به این لحظه اجرایی نشده. دوستان میگن حداکثر 5 دقیقه وقت داریم. بله. هر بزرگوار میهمان گرانقدر برنامه مدت 2 دقیقه حدودا جنبندی اگر انجام بدن. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، شنونده برنامه عصر خمینی هستید با موضوع انقلاب اسلامی، الگوی مردم سالاری دینی، ظرفیت‌ها و تأثیرهای آن در فضای جدید بیداری اسلامی. در خدمت میهمانان گرانقدر بودیم، جناب آقای حجت الاسلام علی زوئل، کارشناس امور دینی و استاد حوزه دانشگاه، و همچنین جناب دکتر محمد رضا مرندی، استاد دانشگاه شهید بهشتی. جنبندی از آقای زوئل گرانقدر رو بشنویم. در خدمت
من خیلی کوتاه عرض بکنم که تعمیق مردم سالاری دینی در جامعه ما نیاز به کار داره و این کار هم توسط خود مردم باید انجام بشه. من معتقدم در انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و حتی خبرگان رهبری، مردم هستند که باید با چشم باز، با بصیرت، با در واقع یک نوع تأمل به آینده و مسائل کشور به کسانی رأی بدن که اونها عملکردشون عملکردی باشد که نتیجهش در روند جامعه در جهت مثبت و رو به ارتقا قرار بگیره ان شاء الله.
سپس همین انتخابات ها و همین جریان های رنگارنگ سیاسی که در از ابتدای انقلاب تا حالا اومدن بر مسئله قدرت نشان از مردم سالاری دینی و حق انتخاب مردم داره. شما دکتر مرندی جمالی از اتحادیه بشنوید.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که در حال نظام جمهوری اسلامی به طور نسبی در تحقق مردم سالاری دینی موفق بوده. یعنی ما چون بعضا نگاهمون به نقاط ضعف خیلی ممکنه مثلا متمرکز بشه و از نقاط قوت غافل بشیم. من فکر می‌کنم که به هر حال همونطور که از اطلاع اشاره کردید، خود این برگزاری انتخابات در طول این حدود 40 سال و اینکه هیچ انتخاباتی برخلاف ملغا نشده یا به یک روز به تأخیر نیفتاده و بعد حضور مردم در این انتخابات ها و تعیین تکلیف و حتی طوفان های انتخاباتی که درست برعکس اون چیزی که تلقی می شده به حساب مردم به کسی دیگه رای دادن، کاملا نشان دهنده این است که انتخابات در ایران یک انتخابات مردم سالارانه و آزاد هست. البته این نکته دومی هم بخوام عرض بکنم این است که مردم سالاری دینی یک تفاوتی که با دیگر مردم سالاری ها از جمله مردم سالاری لیبرال دارد این استش که خب میان متفکران اجتماعی سه وظیفه برای دولت ها ذکر میشه: نظم و امنیت، عدالت و رفاه. از نگاه اسلامی هم این سه وظیفه برای تشکیل دولت هست یا سه هدف، اما هدف چهارمی که اصلی ترین هدفه، تأمین وسایل رشد و هدایت معنوی جامعه هست، این اصلی ترین هدف حکومت دینی است و نظام دینی است و نظام مردم سالاری دینی، که در واقع این رشد هدایت معنوی با مردم سالاری قابل تحققه، چون مردم باید موقعی که مختار باشن با اختیار خودشون مسیر رشد و هدایت رو طی بکنن، اون موقع ارتقاء معنوی پیدا میکنن، نه اینکه با زور و به هر حال اجبار این بخواد محقق بشه. حتی بنا به نظر برخی صاحب نظر مثل مقام معظم رهبری، ایشون میفهمه که حتی فلسفه انتظار به مردم سالاری دینی ربط داره. چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ برای اینکه مردم هنوز آمادگی ندارند. یعنی چی مردم آمادگی ندارند؟ یعنی مردم، ایشون موقعی ظهور میکنه که مردم بپذیرند او رو، نه که به زور بر اونها حکومت کنه. یعنی خودش ربط به مردم سالاری داره. یعنی اگه قرار بر این بود که چه مردم بپذیرن چه نپذیرن ایشون ظهور کنه، خب قاعدتا موقعی که مردم نمیپذیرن ایشون باید به زور بر مردم حکومت کنه، که این با خلاف فلسفه دین هست. فلسفه دین هستش که مردم با اختیار خودشون دین رو بپذیرن. لذا در واقع خود فلسفه ظهور نشان دهنده اعتقاد به مردم سالاری دینی است در این مقوله انتظار.
سپاسگزارم جناب دکتر مرندی. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، فرصتی نداریم در ثانیه‌های پایانی هستیم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون موجه برنامه عصر خمینی رو شنیدید. سپاسگزارم. از طریق سامانه پیامکی 30135 نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در دقایق پایانی بخش سوم از برنامه ها بسیار سپاسگزاریم که عنایت و توجه دارید به این شبکه رادیویی. چهارده خرداد سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. گرامی می‌داریم آن امام همام را. اگر امام چون شمع سوخت تا محفل امت را روشن کند، امت نیز پروانه صفت در عشق امام باد و پری سوخته داشت. امت همه جا سپر بلای اسلام شد، چه قبل از پیروزی چه بعد از آن. از آن روز که به کوچه پس کوچه های قم سرازیر شدند و پیام امام را شنیدند و به دیگران رساندند و قافل سالار عشق را به دیگر عاشقان معرفی کردند، تا امروز همچنان پایبند و وفادار به آرمان های اویند. آری آنها که مطلوب خیش را در وجود آن گوهر یگانه یافتند، تبلور عشق او را همه جا با زمان و خون به نمایش گذاشتند. از فیضیه و دانشگاه گرفته تا سنگ فرش خیابانها به عشق امامشان جانهای خیش را نثار کردند و سرانجام در یوم الله 22 بهمن باز همین مردم در پی رهبر خود به استقبال شهادت رفتند و با قیامشان کاخ ستم را ویران کردند و نظام اسلامی را با جان و دل تحکیم بخشیدند. گرامی باد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. به پایان بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق همکارانم از شب گذشته ساعت 22 تا کنون در خدمتتون بودیم و اینک موقع خداحافظی است. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.